السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. بحثی که در خدمت آیاتی که بودیم و بحثی که در خدمتشون بودیم، آیات 172 تا 176 سوره بقره بود که ذیل اولین آیه که یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و شکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون، تقریبا مطالب مفصلی خدمت دوستان عرض شد که اینجا اختصاص به یا ایها الذین آمنوا باعث شدش در مقابل یا ایها الناسی که قبلا آمده بود نشون میده که ما اگر میخوایم تکالیف رو مطرح کنیم در نظام تربیتی باید رعایت شرایط متربی رو بکنیم. اگر متربی ما در مرتبه ایست که هنوز به اون بلوغ تام نرسیده، لذا مرتبه بحث رو در اون مرتبه قرار بدیم که مثل یا ایها الناس است که کلوم ما فی الارض است، که بیان دیگه در اینجا اینقدر تشدید و تشریفی نمیشه، این سرایتش در کل قرآن. این که ما میخوایم آیاتی رو به گاهی متربیانمون یاد بدیم، باید حواسمون باشه اینگونه نیست که هر آیه قرآنی رو برای هر متربی را بشه بیان کرد. ابتدا و بیان باید متناسب با حال متربی باشد، که این بیان آیه شریفه همین رو میفرماید که اینجا یا ایها الذین آمنوس خطاب به عده‌ای خاص از متربیان، اونجا یا ایها الناس، لذا باید حال متربی رعایت بشه. در نحوه بیان، در عموم خطاب، در نوع استناد، تمام اینها چیه؟ جا دارد که اینجا نوع توقعی که ما از مخاطب داریم در یا ایها الناس لا تتبعوا خطوات شیطانه، یعنی ترک، فقط ترکه، ولی در اینجا اثبات وشکر الله، یعنی در اونجا ازش ترکی رو میخوایم. ترک خیلی ساده تره، خواستن ترک. لذا پیامبر اکرم وقتی که ابتداءن عده ایمان آوردن از اهل مدینه، با اونها پیمانی رو بست بر چند ترک که این کارو نکنید، اون کارو نکنید، اون کارو نکنید، در حقیقت حرام نکنید، دروغ نگویید، زنا نکنید، چند تا در حقیقت ترک رو با اونها عهد بست. بعد از اینکه اینها قوی شدند و بعد از اینکه راسخ‌تر شدند، پیمان بر مثبت و ایجاب بست. لذا قبلش پیمان بر ترک بود. لذا با ترک شروع کردن در بعضی از در حقیقت متربیان از ابتدای کار شاید آسان‌تر باشه. نوع بحث دیگری که بود در اینجا، وقتی میخواد خدای تعالی آیه بعد بیان بکنه محرمات را، که چند تا محرم هم بیشتر نیست در اینجا که میخواد ذکر بکند، قبلش عموم در حقیقت حلیت رو داره بیان میکنه. یعنی نشون میده به ما در نظام تربیتی اگر من ای رو میخواییم بیاریم، حتما قبلش نسبت عموم در حقیقت اختیار رو ذکر بکنیم که این میتواند. اینجا میفرماید که احل کلو من طیبات ما رزقناکم، این من طیبات ما رزقناکم که آنچه را که ما روزی شما کردیم، اینها حلال طیب است. کلو من طیبات، همش طیب است. در مقابل اون چند تا تحریمی که میخواد انجام بده، در مقابل اونها چیکار کرده؟ عام تحلیل رو بیان کرده، سلام علیکم الله. لذا این خودش یه الگوی تربیتیه که در نظام تربیتی قبل از بیان حدود، قبل از بیان معنها و تحریمها و نکردنها که این کارو نکنید، این کارو، اون عمومات و اطلاقات نعمت رو چیکار بکنه؟ آدم ذکر بکنه، اطلاق نعمت رو ذکر بکنه، اطلاق در حقیقت اراده او رو ذکر بکند که اراده تو در اینجا آزاد است. اما بعد از اون که اون آزادی رو و اون حلیت رو و اون عموم طیب بودن رو متذکر شدن، چند من رو میاره. این مال کسانی است که انسان میخواد من ای رو براشون ایجاد کنه، لازم قبلش این روش رو دعوه خدای تعالی است که این روش رو به خصوص در اون جاهایی که به خصوص در اونجا مثل این روایت، مثل این آیات شریفه که قبلش اومده بودن یه عده‌ای معنهای زیادی رو قرار داده بودن. خدای تعالی وقتی اون تحلیل رو و طیب بودن رو قرار میده، یعنی اول اومده نفی اون معنها رو کرده و بعد در حقیقت زمینه رو آماده میکنه و بعد اگر من این رو که خودش داره بیان میکند، اون وقت خیلی اوقع در نفوس هست. لذا بیان اوقع بودن در نفوس در بیان احکام این است که انسان ابتداءً اون مطالب حلیت های عمومی و یا اون اطلاقات عام رو بیان بکند که نشون بده اگر خاصی ملحق میشه در من، این خاص در حقیقت اینجور نیستش که یک کسی بگه رساله همش در حقیقت خوش نباش است و خوش نبودن و در حقیقت سختی کشیدن باشه. اگه بخواد یک کسی میگه اگر بخوایم تعبیر کنیم یعنی این چی؟ یعنی همش سختی. نه، وقتی اینجور بیان میکنه انسان اول خودش رو توی اطلاقی میبیند که همه چی طیب است. درسته؟ اگر 4 تا من رو هم در اینجا میاره، 4 من ای رو که میاره در مقابل این اطلاق وسیع، 4 تا چیزی نیست. قبولش خیلی ساده میشه. اینم یه روش خوبی است که منها رو پی در پی انسان ردیف نکنه، پشت سر هم بیاره تا متربی چی بشه؟ متربی یک دفعه اصلا احساس بکنه در یه جایی یه کسی بود میگه آقا ما بعضی جاها که میریم همش احساس آرامش میکنیم، یعنی احساس میکنیم اونجا که میریم بار از دوشمون برمی‌دارن. چرا؟ چون هیچ تکلیفی رو براشون ذکر نمی‌کردن، فقط میگفتن شما میخوای مؤمن باش میخوای مؤمن نباش، فقط دلت خلاصه صاف باشه. خب دیگه این طرفش هم نمیشه که به طوری که هیچ احساس تکلیفی دیگه نباش. اما خدای تعالی راه میانه رو انتخاب کرده برای این کار که نفوس اوقع بشه درشون. بله یعنی تو بیانه، ببینید تو بیانه ما اگر سیر کلام رو از متربی که هنوز به مرتبه وجوب نرسیده در نظر بگیریم، به مرتبه بلوغ نرسیده در نظر بگیریم، بیان با این گونه محقق میشه. اما وقتی کسی به مرتبه بلوغ رسید، خب ما مجبوریم که همه احکام واجبات او رو بیان بکنیم. اما میشه در حینی که واجباتش رو داریم بیان میکنیم دو کار بکنیم، یا شروع کنیم واجبات و محرمات رو همه رو یک جا برای این یک جور پشت سر هم ردیف کنیم تا این احساس هی منع بعد منع و وجوب بعد وجوب بکند، یا در ضمن بیانی که داریم میکنیم دائما کلیات بحث رو اون عمومات رو القا میکنیم جزئیاتش هم پشت سرش ملحق میکنیم. بله بله درست. عرض کردم اگر شما به او در حقیقت همون جایی که میخواید بگید 30 روز روزه بگیر رو فقط همین جور بگید، خب این خیلی سخته. اما اگر همون جلسه اولی که این میخواد 30 روز روزه رو بگیره، آخه نمیشه بگی حالا 20 روزش رو من مقدمات بگم 20 روزش رو روزه نگیره، از روز 21 بگیره. درسته، اما وقتی که درسته، ببینید ما یه موقع هست یه کسی است که تو مرتبه‌ای قرار گرفته حکم می‌خواد بهش القا بشه الان، یعنی اگر از دست بده از دست داده. بله اون جایی که ما میدونیم اگرم بگیم ترک میکنه انجام نمیده، او یه بحث دیگریه. یه جایی است که اگر ما بگیم هم این انجام نمیده قطعیه. خب بله یه جوری شما بگو که اقلش میگفت خلاصه گمونم آقای قرائتی بود دفعه نماز بود، یا یه کسی میگو به کسی گفتیم یه نماز فقط مثلا ظهر واجبه، چون اینا اصلا نماز نمیخوندن، نماز ظهر رو گفتیم. خب ظهر وسط روز بود و خیلی سخت نبود، بعد کم کم خلاصه عصر رو به هیزمه کم کرد، بعد کم کم مغرب رو به هیزمه کردیم، بعد کم کم عشا رو، بعد آخر سر صبح، چون صبح سخت ترین این هاست بالاخره، با اینکه کم ترینه ولی سخت ترینه معمولا. گویا یواش یواش. خب بله ممکنه یه موقع آدم بگه اگه من بگم هم این اتیان نمیکند. خب نمیکنه اگه یقین داری اتون، البته خب اونجا با مرا. اما یه موقع از وظیفه انسان بر این است که اینم بالغ است، اینم باید بداند، وظیفه انسانم هست که باید بگه، اینم بدونه، حالا ممکنه سخت انجام بده ولی انجام میده. خب بله اینو باید گفت، اما در این حال باید تسهیل کرد تو ادامه براش. اما اون کسی که انجام نمیده قطعاًم بگید انجام نمیده، شاید وجهی داشته باشد در اونجا جان. آخه من نمیگم حالا آقای قصی، شاید میگم تو ذهنم از یه کسی اون تلویزیون میگفت، حالا شاید آقای قرائتی بود. بله خب او یه بحث، ببینید بحث این طرفش، ما این کمالی که یه روز روزه نگرفتن از دست میده، این چون ما تو نگاه دینی هم اگر یادتون باشه عرض کردیم تو نگاه دینی تفاصیل اعتقادات با عمل محقق میشه، تفاصیل اعتقادات. منتها اگر ما وظیفمون رو در حقیقت اول ماه رمضان به این رسیدیم، خب بله باید اگر میبینیم انجام نمیده روشش همون هست میشه از اون، اما اگر میبینیم انجام میده اما سختشه، اون باید گفت با سختی هم انجام بده ولی تو طول ماه رمضان براش تسهیل کرد. این دیگه از دست دادن هم ما نمیتونیم به عهده بگیریم، سخته واقعا، شاید توجیه هم براش نباشه که این ضروریات ذات، چون واجبات ضرورت ذات، ضرورت ذات رو نمیشه از کسی در حقیقت چکار کرد؟ به راحتی جدا کرد. خب این بحث نکات خیلی زیادی ذیل این بحث هست که قانونگذاری فقط در دینه. یکی دیگر این است که میفرماید که اون طبیعیات رو به الهیات هم در این آیه هم در آیه بدگره میزنند. میفرماید کلو من طیبات ما رزقناکم و شکرو، یعنی کلو که خوردنه، گره خورده من طیبات ما رزقناکم که رزق رو مرتبط با خدا دیده، بلا فاصله و شکرو که کلو و شکرو با همدیگه چی شده؟ یه حقیقت دیده شده که عرضم دیروز کردیم که شکرم به چه معناست. دیروز این بیان عرض شد که شکر به کار بردن نعمت است در همون چیزی که براش قرار داده شده، و اگر نعمت در غیر اون به کار برده بشه میشه کفر، میشه در حقیقت عصیان، در مقابل شکر میشه کفران، و این کفران عذابش خیلی سنگینه. یه موقع از آدم نعمتی رو در طریقش به کار نمیگیره، یه موقع در طریق مخالفش به کار میگیره. در طریق به کار نبردن یه بحثه، اما در طریق مخالفش به کار بردن هم، اونجایی که در طریق مخالفتش به کار برده میشه، حالا بعضی روایات و بعضی در حقیقت مسائل هم هست که ذیل این اگر رجوع بکنید البته متعدد وارد شده، من اینجا بعضیشو نوشتم ولی الان فکر کنم دیگه دوستان خودشون رجوع میکنن میبینن روایات متعددی ذیل این مسئله ذکر شده. یه جایی انسان ترک میکند، یه جایی در نه فقط ترک میکنه بلکه این رو در مقابل اون چیزی که براش قرار داده شده، اون جایی که در مقابل چیزی که براش قرار داده شده به کار میگیره، اونجا دارد که رسوا کنندگی به دنبالش میاد. یعنی این همون جوری که این داره مقابلش رو به کار میگیره، اثری هم که مترتب برش میشه اثر مقابله، یعنی اون از حالت خفا خارج خواهد شد، چون مقابل اون اثری بوده که مقابل اون چیزی بوده که براش قرار داده شده بوده. حالا بعدها اگر شد بعضی از مصادیقش رو عرض میکنیم. گاهی گناه در حقیقت بالاخره عناد توش نیست، اما گاهی قصد توشه، اونجایی که قصد توشه البته، یعنی اونجایی که آدم با توجه این کار میکنه، لذا بعضی از گناه ها قصد توش اصلا ذاتیشه، اونجاهایی که قصد توش ذاتیشه دیگه الان عرض میکنیم آیه دو آیه بعد که قصد توش اصلا ذاتیشه، بدون قصد نمیشه. بحث کتمان قبلا هم داشتیم، بحث کتمان رو، کتمان ما انزل الله، که اونجاها رسوایی قطعیه و عذاب شدید مربوط به اونجاهاست که نعمت رو انسان در مقابلش به کار ببره، یا اون حجتی رو که خدا قرار داده اون حجت رو در مقابلش به کار ببره، حجت رو در مقابلش، اونجاها قطعا عذاب خیلی شدیده و چیزی مقابلش نیست. وره اونجاییست که انسان نسبت به نعمتی تقافل میکند، وره اونجاییست که انسان در نعمتی رو در غیر جای خودش به کار میبرد اما عنادی ندارد، توجه ندارد، بلکه حالت ندامت هم توش هست، بلکه حالت در حقیقت پشیمانی هم توهین انجامش، قبل انجامش و بعد انجامش توش هست، اما اونجاهایی که جای پشیمانی ندارد، یعنی مثل کتمان که حالا آیه بعد میشه، اونجاها رسوا کننده است، عذابی است که وعده شدید برش داده شده. بعد میفرماید که ان کنتم، اینا رو دیگه دیروز گفته بودیم، ان خیلی این آیه شریف نکته داره، منتها دیگه ازش عبور میکنیم و ان شاء الله بعدش در بعضی جاهای دیگه بعدن خواهد آمد. ان کنتم ایاهو تعبدون، اونجا هم فرمود وشکرو لله، نفرمود وشکروهو که در حقیقت شکر کنید او را، وشکرو لله که اسم الله رو ظاهر کرد تا توحید کاملا چی باشه؟ آشکار باشد. در اینجا وشکرو لله، شکر برای خدا، حتی برای اسماء دیگر الهی نه، وشکرو لله که شکر به مقام چی برگرده؟ به مقام توحید مطلق برگرده، حتی نه به اسماء دیگر الهی که اسماء او هستن. ان کنتم ایاهو تعبدون، که این در حقیقت اگر فقط او را میپرستید، که شکر دائر مدار عبادته و عمل مطابق مطابق با عبادته، لذا اگر کسی تبعیت کرد از کسی دیگری، عرض کردیم تبعیت عبادته، هر تبعیتی از غیر عبادته، لذا این مقام شکر اوست،
شکر اون معبودی است که اطاعت کرده ازش، تبعیت کرده ازش. هر اطاعتی در حقیقت چی هستش؟ اطاعت عبادت است. لذا خدای تعالی در قرآن متعدد این مسئله رو متذکر شده که اینها یعبدون در حقیقت جبت طاغوت، اینا جبت طاغوت رو عبادت میکنن. گاهی تبعیت بوده اما تعبیر به عبادت شده که هر عبادتی، هر تبعیتی عبادت است. انما حرم، بله اونجا رزقنا رو دیروز اگر یادتون باشه مفصل عرض کردیم که رزقنا نا در حقیقت بحث عظمت و هیمنه است که رزق بهش چی شده، یا بحث عظمت و هیمنه الهی است که داره نسبت به این مؤمن داره نشون میده که رزقناکم، که این رزق با یک هیمنه و جلالتی بر شما نازل شده و رزق شما شده. و یکی دیگر این است که ممکن است بگیم رزقنا چون جمع آمده به لحاظ تمام مدبرات رو من به کار گرفتم تا شما به روزی برسید، که تذکر به این است که چقدر سلسله اسباب به کار افتادن تا انسان چی بشه، یعنی جمع بین حضرت حق و مدبرات امر باشد، که مدبرات که تحت امر حضرت حق هستن، چه اون هیمنه باشد چه این نظام تدبیر جمعی باشد که از جانب خدا نشأت گرفته، همه شرافت برای اون مرتبه یافت مؤمنه. عرض کردیم برمیگرده به چی این؟ یعنی اینجور نیستش که خدا در اینجا رزق مؤمن رو خدا بده، رزق کافر رو خدا نده، بلکه مؤمن تو رابطه با خدا مییابد رزقناکم را. تونستم عرضو برسونم؟ این یافت مؤمن است، ادراک مؤمن است که رزقنا رو مییابد، ولی کافر رزقنا نمییابد، مما فی الارض یا ما فی الارض مییابد. دقت میکنید؟ او میبینه زمین، همون آیه قبل، یا ایها الناس کلو مما فی الارض، آیه کلو مما فی الارض یا ما فی الارض، کلو مما فی الارض، که یا ایها الناس کلو مما فی الارض، تفاوت یافته در... یعنی خدای تعالی در این دعایه مطابق یافته این دو دسته داره صحبت میکند، که یافته ناس بنابراین است که زمین میرویاند این را، یا در زمین قرار دارد او. اما مؤمن چی میبینه؟ مؤمن مما رزقناکم متصل میبینه، این نا به لحاظ این است. منتها الله که در اینجا اومده وشکرو لله، این در قوس صعود است، او در قوس نزول بود که مییافت از ما، اینجا در حقیقت وشکرو لله است که توحید در وجودش حاکم میشود. اینجا وشکرو لله ان کنتم ایاه تعبدون، که این توحید است و اسم جامع است. خب انما حرم، این آیه رو انشاءالله دوستان خودشون باز بیشت، من آیات مشابه این رو که آمده تمام اونجاهایی که رزقنا بوده و طیبات بوده رو در آوردم. چند آیه است که تمامش جاییست که تفضیله و کرامته، یعنی حتما جاش جای منتگذاری از جانب خدا بوده، یک امتنان بوده. مثلا اگر بخواید نمونهشو ببینید، میفرماید که در چون رزقکم خیلی آمده متعدد من از طیبات، اما رزقنا اون که نا باشد، رزقکم اصلا این مرحوم علامه فرمود نفرمود رزقکم، فرمود رزقناکم، که این رزقنا نا خیلی مدخلیت داره. میفرماید مثلا در این آیه شریفه ولقد کرمنا بنی آدم، ببینید جا چیه؟ جای تکریم، امتنانه. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات، رزقناهم من الطیبات و خلقنا و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ما او را تفضیل دادیم. یا میفرماد و لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه و رزقناهم من الطیبات، یعنی این رزقناهم من الطیبات رو در رده چی آورده؟ در رده آتینا الکتاب و الحکم و نبوه آورده، عطف به اونها کرده که کتاب و نبوت و حکم و رزقناهم من الطیبات. لذا الهی دیدن عالم، اینکه انسان عالم رو الهی بیابد، همه چیز رو مرتبط ببینه، این همون حکم و نبوت و در حقیقت کتاب است، یعنی همون نظام تدوین و نظام تکوینه که با هم تطابق پیدا کردن، که کتاب تدوین که قرآنه با کتاب تکوین یکی میشه. همون جور که آیات قرآن نازل است و رزق است از بالا و نزلناست، تمام آیات تکوین هم چی میشن با اون نگاه؟ انزلنا الحدید است، نازل است اون هم، همچنان که هر آیه نازل است، هر در حقیقت موجودی هم در عالم گسسته نیست، پیوسته است. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که این دائما لذا مما رزقناهم، اون نگاه رزق است که مرتبط میبیند، داره این رو در حالت تنزیلش و انزالش میبیند. این حالت انزالی رو دیدن و حالت مرتبط رو دیدن خاص مؤمنه که این رو میبیند، دیگه الناس که مشرک رو هم شامل بشه این گونه نیست. هرچند این تو نگاه انبیا البته دقیق ترم میشه که اونجا فهم یا ایها الرسول که اون آیه بعد بود که دیروز خوندیم خدمت، آیه که دیگری که استشهاد شد، یا مثلا آیه دیگری که باز ذیل همین مسئله، ولقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدق، جایگاه صدقی اینا رو قرار دادیم، خیلی کمالات به بنی اسرائیل خدای تعالی داد و اینا ناسپاسی کردن. ولقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدق و رزقناهم من الطیبات، دقت میکنید رزقناهم، اینا این سه جاییست که رزقنا اومده و طیبات با هم دیگه اومده، این در حقیقت این سه آیه اومده در قرآن، که البته یه مورد دیگه هم هست که الان من پیداش نکردم که اونم نوشتم، بقیه جاها اون نا نیامده به صورت با طیبات و اینجور به عنوان تفضل و امتنان در حقیقت ذکر نشده. خب این آیه در حقیقت در کنار اون آیات معنای دقیق تری پیدا میکند. بعد آیه بعدی، اگر نسبت به این آیه دوستان سوالی ندارند، در آیه بعدی میفرماید که انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. قبل از اینکه این آیه رو عرض کنیم خدمتتون، تتمه قولی که از مرحوم علامه بود که قول تعالی وشکروا لله، این رو هم ببینید که در صفحه 2426 وشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون لم یقر وشکروا لنا بل اشکروا لله لیکون عدل علی الامر توحید، که عرض شد خدمتون علی الامر به توحید و لذالک ایزن قیل ان کنتم ایاهو تعبدون یرحمکم الله فدل علی الحسر و القصر. ان کنتم ایاهو، ایاهو حسر و قصر دیگه در اینجا، ولم یقل ان کنتم تعبدونه بلکه ان کنتم ایاهو که توحید رو آکد میکنه در اینجا، که میخواد بگه اگر وشکروا لله چرا ان کنتم ایاه تعبدون، این وشکروا لله توحید در با ان کنتم ایاه تأکید میشه. لذا این آیه شریفه با این در حقیقت بیان در اینجا ایشالله وارد آیه بعد میشیم که عرض شد خدمتتون. اونجا در آیه بعد اولا این آیه که حرمتهای چندگانه رو در اینجا میخواد بشموره، اولا بعد از اون عام می آمد که طیبات رو حلال کرده بود، این نکته اولی که در اینجا آمد. ثانیاً در ذیل این آیه اومده چند چیز رو که 4 باشه، میته و دم و لحم خنزیر و ما اهل بهی لغیر الله رو آورده. اینجا که می فرماد انما، این مثبته، انما در اینجا دلالت بر حصر نیست که بگیم فقط این 4 حرام است و غیر از این نیست، بلکه این مثبت است و اگر در جای دیگری حرام دیگری ذکر شد و محرم دیگری ذکر شد در حقیقت با این تنافی و تعارضی پیدا نمی کند. اینم یه نکته. نکته دیگر این است که بله جان، یعنی در مقابل اونچه که اونها، در مقابل اونچه که اونها نفس حرام کرده بودن برای خودشون، چون اونها خیلی چیزها رو مشرکین و یهود حرام کرده بودن، خدای تعالی اومده در اینجا اون چه را که اونها حرام کرده بودن رو نفی میکنه، میگه در مقابل اون نهی ها و نفی هایی که اونها کرده بودن این چند چیز حرام است. در همون زمینه ای که اونها چیکار کرده بودن، در همون زمینه ای که اونها نهی کرده بودن و حرام کرده بودن، اولا اومده قانون گذاری رو فقط از خدا میداند در حقیقت اثبات و در حقیقت نفی، هم در عام هم در خاص. عام رو به لحاظ آیه قبل کردیم، خود این از اون نکات مهم است که قانون گذاری به نحو عام هم اطلاقات هم باید از جانب چی باشه؟ خدا باشه، چون مالک علی الاطلاق است دیگه، اذن عام هم از جانب اوست. خاص رو هم او داره بیان میکند، عام رو اذن عمومی در تصرف داده با این آیه قبل و اومده در حقیقت حالا چیکار میکنه در مقابل اون حکم های اونها که اومده بودن نهی های متعددی رو ذکر کرده بودن، بسیاری از حلال ها رو حرام کرده بودن اونها، خدا تعالی اومده گفته اونها نیست بلکه اونچه که حرام است این هاست. اگر بعدن حرام دیگری در جهت دیگری رو ذکر میکند، این ربطی به نهی های اونها نداشته، در زمینه نهی هایی که اونها داشتن این نهی فقط آمده، لذا این مثبت نسبت به چی؟ به نهی های اونها. لذا اگر جای دیگری اونها نهی نداشتن و خدای تعالی هم نهی جدیدی رو آورده باشه، ربطی به اینجا از جهت اینکه این حصر باشه دخالتی پیدا نمی کنه و مانعیتی ندارد. آیه دی درست شد؟ که در حقیقت این در مقام نفی اون نهی هایی بوده که اینها دارن میکنن. میگه در اون زمینه این چهارتا فقط هست، نه اون چیزایی که شما گفتی. بله، انما حرم علیکم المیته و الدم، که میته به هر جهتی، یعنی به اصطلاح حیوانی که قابل گوشتش قابل خوردن باشد، به هر جهتی اگر خودش بمیره، که در بعضی از آیات تفصیل اینها رو هم ذکر کرده، حالا میخواد از کوه پرت شده باشد، میخواد خودش به صورت طبیعی مرده باشد، میخواد در حقیقت در اثر جنگ دوتا خلاصه خود حیوان با هم دیگه مرده باشند، گاوی که به گاو دیگری شاخ بزنه و اون گاو مثلا مجروح بشه در حالت مردن قرار بگیره، یا نه درنده ای به او حمله بکند و اون درنده باعث مرگ او بشه، یا به هر جهت دیگری که میته بر او اطلاق بشه. میتم در اینجا که میگن اگر در حقیقت اون حالتی باشد که هنوز مقداری از حیات برای او باشد، ولی اون مقدار حیات ملحق به حیات نباشد، در حال رفتن باشه، اطلاق در حقیقت میته میشه بر او، لذا همون هم حلال نمیشه. یعنی اون رو هم خیلی یا فتوای به این ندادن که اگر از مریضی در حال مردنه، بله یه موقع ممکنه که بعضی بگن در صدمه‌ای که خورده، این صدمه مثلا زخمی شده، این سالم بوده ولی صدمه که خورده داره جان میکنه، اون موقع خلاصه هنوز جان دارد، گفتن اگر سر ببرن بعضی قائل به حلیتش شدن اونجا رو. اما مثل مریضی که مریض باشه طبیعی داره، اون رو قطعا کسی قائل به در حالت اون نفسهای آخر کشتنش حلیت نمیاره، قبول نکردن. لذا میته، بله از کردم یهود و مشرکین، چون مشرکین در حقیقت خود و یهود هر کدام حرام هایی رو برای خودشون قرار داده بودن، یعنی قانونگذاری از قبل نفسشون کرده بودن. خب بله، اصلا یه چیزایی رو تو به اصطلاح رجوع بکنید، قبلم یه به اصطلاح بحث رو بردن که کلی از مسائل، مثلا شحم رو اینها حلام کرده بودن، پی رو مثلا، خیلی چیزا رو اینا حرام کرده بودن. گاهی مثلا یک نبی از انبیا میلی به یک مثلا چیزی نداشتش، اینها بعد اومده بودن حرام کردن، یا نه به خاطر یه واقعی که پیش اومده بود حرام کردن برای خودشون. از این سن حرام، نه نبیشون حرام کرده باشه، خودشون حرام کرده بودن، تشریع کرده بودن. لذا اصلا اتاب این آیات از اون جایی که در اون آیات قبل شروع شد، یا ایها الناس، اصلا همش خطاب به همین هاست، در مقابل تشریعی است که اومدن محدودیت‌های بیجا برای خودشون ایجاد کردن. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تمام شأن نزول آیه که گرفتن در مقابل مشرکی نیست که اینها اومده بودن حرام‌های بیجایی رو جعل کرده بودن و بهش سالیان طولانی دیگه معتقد و شده بود جزء دین، شده بود جزء دین، در حالی که نبیشون نگفته، خدا نفرموده، اما در این حال شده بود جزء دین اون اهل در حقیقت کتاب، یا در حقیقت جزء مکتب اون مشرکین. بعد حرام کردنی رو که عرض کردم، یه موقع به عنوانی که حرام میکنه، یعنی نسبت میده اینو به خدا که این تشریعه، اما حرام کردن به این معنا که یه مباحی رو انسان با خودش عهد میکنه نخوره، عهد میکنه با، نمیگه حرامه، میگه من نمیخورم، این نخوردن من غیر حرام بودنه. اگر بگیم این حرام است، البته اشکال داره، اگر بگیم من نمیخورم، عیبی نداره. بله اونا حرام میدونستن، یعنی این رو اصلا یه قانون میدونستن که حرام است به عنوان قانون. لذا خدا میفرماید قانون گذاری فقط حق خداست. اگر کسی بخواد قانون گذاری کنه، بگه این حرام است برای خودم، این قانون گذاریه، اما میگه من نمیخورم، این قانون گذاری نیست، این نخوردن، نمیگه حرامه، میگه من نمیخورم، من خودم میخوام در حقیقت رعایت کنم، این شی رو نخورم، میخوام گوشت نخورم مثلا. دقت میکنید؟ این حرام نمیدونه گوشت، اگه کسی ازش بپرسه گوشت حرامه، میگه نه، میگه گوش حرمت داره، میگه نه، اونا میگفتن حرمت داره، اونا میگفتن این قانون گذاریه، اگر به قانون گذاری نکشه البته اون اشکالی نداره، به شرطی که تو خود وجود انسان هم این حالت چی نشه، حالت ضرر ایجاد نکند دیگه، اگه ضرر هم داشته باشه به جهت ضررش و حرام میشه. بعد میفرماید که پس میت معلوم شد، دم هم که خونه، خون البته نسبت به خون متخلفی که در اون مذبوح هست دیگه، اون استثناست دیگه، اونم گفتن اگر خون متخلف به طوری باشد که خون رو بتونن بکشن و اون رو بخوان بخورن، اون اشکال داره، یعنی خون متخلف رو بکشن بعد از اینکه مونده او رو بخوان بخورن به صورت خون باشد، او اشکال داره. اما اگر خون در بدن اون در حقیقت قرم چیزی که مذبوح شده مزمحل است و همونجور موجوده، او دیگه اشکالی ندارد. خون متخلف هم پاک است هم در حقیقت خوردنش مانع ندارد، نه به شرطی که به نحو خون در حقیقت خورده نشه. دقت میکنید؟ اگر بخواد اون خون رو بتونن به هر طریقی بکشن، اون خون اشکال پیدا میکند و خوردنش چی هستش؟ حرام است. خوردنش حرام است. خون متخلفا این منافات با این ندارد که از خون بهره های دیگری که منافات با نجاست نداشته باشه استفاده بکنن، بخوان در حقیقت صنایع دیگری رو که با نجاستش، خونی که در حقیقت ریخته شده یا خونی که در این منافاتی با اون نداره، نفی اونها رو نمی کند که این نجس است. حالا اون البته بحثش در رسائل در مکاسب محرمه است که آیا خون مطلقا در حقیقت این نجس است و حرام است، یا منفعت محللهی میشه براش پیدا کرد و اگر منفعت محلله باشه خرید و فروشش آیا جایز است یا جایز نیست، یا اگر کسی خرید و فروش کرد، این دیگه بستگی به اون مبانی در فتوای اونجا دارد. بعد میفرماید که و لحم الخنزیر، لحم خنزیر رو که ذکر میکند نه از باب این که بقیه اجزای خنزیر اشکال ندارد، لحمش اشکال دارد، نه، لحم چون اون نگاه غالبی به خنزیر در لحمشه و الا خنزیر خوک هم لحمش و هم بقیه اجزایش هم نجس هست و هم حرام است، لذا اختصاصی به لحم ندارد. لذا گاهی لحم اطلاق شده بر همه اجزا به عنوان عام، گاهی هم به عنوان که غالب است، مصرف غالب این است، توجه غالب این است. و ما اهل بهی لغیر الله، این و ما اهل بهی لغیر الله از همش عجیب تره، یعنی میخواد بگه که زندگی طبیعی و مادی انسان باید گره بخوره به چی؟ گره بخورد به اون ذکر الهی و یاد الهی، که اگر مذبوح و ذبح شده با نام خدا ذبح نشده باشد مثل میته میشه، یعنی اون حیاتی که در حقیقت الان به دست با اینکه با ذبح محقق شده اما مثل میته که اون مفسده درش هست، در این هم همون مفسده که انهو این چی شده؟ ازهاق روحی شده که مثل میته است، نه ازهاق روحی که برای انسان ایجاد کمال میکند. این میتونه در اینجا که به عنوان یک امر واجب ذکر شده و استفاده غیر از او حرام شده، میتواند سرایتش در تمام افعال به عنوان استحبابی الگو باشد، الگو باشد که هر کاری که مؤیدم دارد که کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، هر کاری که با نام خدا آغاز نشه اون کار ابتر میماند. لذا گره خوردن هر کاری به نام خدا بقا ایجاد میکنند، چون خدا ما عند الله در حقیقت ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هر کاری که به خدا گره بخورد چون عند الله میشود، با این همون فرمایش که مرحوم علامه دارن، به هر مقداری که به خدا گره بخورد به همون مقدار بقا پیدا میکند. یعنی این گونه هم نیست که یه بسم الله فقط عادی مثل اون باشد که با اخلاص تمام، نه، هر مقداری گره زدن کار به خدا چی هستش؟ اون اثر. لذا ممکن است کسی بگه که خود این بسم الله گفتن با نام خدا ذبح شدن البته این ذبح رو حلال میکند در استفاده، اما کسی که این بسم الله رو میگه و هر قدر مراقبه بیشتری در او باشد در حلیت او و مراتب حلیت یعنی اثرگذاری در مراتب او مؤثر باشد، بعدی ندارد. همچنان که در کل امر زیبال لم یبدا فیه به بسم الله، مرحوم علامه همین فحص و فرمایش رو دارند که امکان این هست که هر چقدر این نام خدا عظیمتر نسبت به او در حقیقت محقق بشود این بقایش بیشتر میشه، اون روحانیتی که قضا داره در حقیقت میپزد، داره کاری انجام میدهد، داره دانه میپاشد در زمین، داره درو میکند از زمین، تمام اینها اگر نام خدا باشد، چنانچه در مکاشفه اهل مکاشفه هم این مشهود بوده براشون که غذایی که این گونه یا دانه‌ای که این گونه یا غیر از اینش حرام نیست. دقت کردید؟ اما این میتواند مراتب نورانیت در وجود انسان، معلوم میشه که این ما اهل بهی لغیر الله در حقیقت قطعا تأثیر دارد، اعتباری نیست تأثیرش در اینجا، منتها این مرز حرامشه. دقت میکنید که اگر این نباشد این میشه حرام دیگه در اینجا، چون به خصوص این جاندار است و از این مسئله خیلی عظیمتر، اما در جاهای دیگه هم همین مسئله اثرش هست، اما مرز بین حلیت و حرمت نیست. مراتب حلیت، مراتب در حقیقت نورانیت البته جا دارد که گره خوردن نظام روحی با نظام مادی است، که بین نظام مادی و تأثیر و تأثیر نظام مادی و نظام روحی گره خوردنش رو در این آیه شریفه به شدت بیان میکند که اینا تو نظام تربیتی ما که تو خانواده ها همین که سبک زندگی میخواد توحیدی بشه، یکیش این است که لباس میخواد بپوشه بسم الله بگه، این آدابی بشه که تأثیر ببینیم نورانیت رو و حق. اگر میخواد قضا بپزه، اگر میخواد دانه‌ای رو درو بکند، اگر میخواد دانه‌ای رو بپاشد و هر کاری که از این سنخ است، اگر میخواد درسی رو آغاز بکند که خودش دانه پاشیدن است، اگر میخواد در حقیقت ذکری رو دوره بکند، تمام اینها بسم الله الرحمن الرحیم میتواند در حقیقت که حالا بسم الله رو تو اول سوره هم مفصل بیان شد که به چه معنا در اونجا به کار رفته و ما اهل بهی لغیر الله، که اینها این چارتا بود. بلا فاصله بعدش هم وقتی قانون گذاری خدا میکند، اومده محظور قانون رو هم بیان میکند که اگر کسی در اضطرار قرار گرفت، آیا الا و لابد باید حتما همین قانون رو رعایت بکند؟ میفرماید نه، اضطرار این قانون رو چیکار میکنه؟ اینم یه تسهیلیه که از اول تا داره قانون رو بیان میکنه، یه دفعه ذهن یه عده‌ای نره که کار پس خیلی سخت شد، اگر ما توی بیابانی گرفتار شدیم چه کنیم؟ دقت میکنید؟ همونجا بلا فاصله تسهیلش رو، چنانچه در حکم مثلا روزه بلا فاصله مریض رو، مسافر رو بلا فاصله پشت سرش کار میکنه. این بیان این که تسهیل مقدمش عام رو بیان کرد، مؤخرش چی رو بیان کرد؟ موارد استثناء رو، که استثناء هم دارد، سختی اگر باشد، مشکل اگر باشد، این حلیت در کار است. همون جایی که حرام شده، همون میته که حرام شده اگر اضطراری شد خوردنش چیه؟ مانع ندارد. همون دمی که حرام شد اگر اضطرار شد خوردنش مانع ندارد، البته خوردنش مانع ندارد به قدری که ضرورت اقتضا میکند. بله، متوجه منظورتون چی باشه؟ این استثناء رو میگید یا اون قبلیش رو میگید؟ آثار وضعی برداشته میشه، یعنی با این استثناء نشون میده که آثار وضعی برداشته شده است. چون آثار وضعی یه موقع میگید که مثلا اگر کسی گفت فرض بر این است، حکمت نه علت، حکمت این که گوشت میته رو نخورن این است که وقتی موجودی در حالت مردن قرار میگیرد، که بعضی روایات هم ناظر به این است، نشون میده که این گوشت رو به فساده، از جهت این بدن رو به فساده، درسته؟ لذا این برای بدن مضره، البته ضررش برداشته نمیشه اگر مضر باشه، این اثر وضعی سر جاش محفوظه، اما اثر وضعی به عنوانی که حرام خورده نه، اثر وضعی این برداشته شده است، موضوعش برداشته شده است، اما اثر وضعی به عنوانی که این گوشت خوک اگر میگن مثلا آلودگی دارد، مثلا بر فرض اگر میگن خب اگر مضر شد گوشت خوک رو خاص بخوره، این اثر وضعی برداشته نمیشه، ولی اونی که تو حرام خوردنه برداشته میشه. یعنی وقتی که مضطره یا غیر مضطر، عرض کردم اثر روحیش برداشته میشه. بله بله، به اینجا تصریح کردن که وقتی خدای تعالی اجازه میدهد، یعنی از امتنان این است که نمیشه بگه امتنانه که بخور اما اثر روحیش بیچارت بکنه، اما آثار بدنی جزء آثارشه، یعنی این جزء اثر ظاهریشه، که حالا این اگر در حقیقت آلودگی دارد، آلودگیش چی میشه؟ باقیه. اما اونی که اثر روحی است، که میخواست اتیان در حقیقت محرمی بود که میتونست ازت روحی او رو تنزل بده، او رو در حقیقت گفتن امتنانن برداشته شده است. بله، متوجه شدم، همون اثر روحی دیگه. مثلا میگن که اگه گوشت خوک رو کسی بخوره مثلا شهوتش چی میشه؟ خب این اولا به قدر ضرورت بوده نه دائمی، دقت میکنید، و این هم در حقیقت چون به اذن الهی بوده، خدای تعالی چیکار کرده برای او؟ اثری رو که متفرع بر این است، غیر از اون آثاری که اگر اثر مربوط به این مسئله شهوی اثر مادی باشد برداشته نشده، چون اثر مادی اگر باشد، یعنی تحریکاتی که ایجاد میکنه در نظام بدنی اونا سر جاش باقیه، اما این که شهوتش اضافه شده به معنای این که افت روح باشد و در حقیقت مثل وقتی میمونه که حرام مرتکب شده باشه، که این نیست، این خذلان دیگه نیست، اما اونایی که مربوط به اثر طبیعیشه هر چی که میخواد باشه اونا باقیه، اونا حذف نشده، اونا نه، اونا در حقیقت خود همین این داخل در امتنان نظام روح انسانه، امتنان نسبت بدن نیست، که اگر در حقیقت امتنان نسبت بدن بخواد باشه کلن جعل احکام خیلیش وقت اشکال پیدا میکنه. لذا خود در حقیقت گاهی ریاضت بدنیه، گاهی سختی های بدنی، ابتلاعات سبب کمال میشه، همین ها اقتضاعات رو در حقیقت سبب کمال میشه. بله در چی؟ ببینید او بس از جهت جای خودش رو داره البته، ولیکن همون جوری که از آیت الله خوشبخت می‌فرمودن رحمت الله علیه، بعضی از امور مربوط به رعایتش، مربوط به مرتبه‌ای از مردمه، باید اونا رعایت کنن. به مردم عمومی همون جوری که یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، اون جایی که یا ایها الذین آمنو یا ایها الرسل است، یا در حقیقت اهل ولایت و عده مخصوص هستن، برای اون اثر رو داره، برای همه اون اثر رو نداره. برای اونها اون اثر رو دارد، چون اون در اون مرتبه مراقبه هستن و اگر رعایت نکنن اثر وضعی اون مرتبه بر اونها هست. اما هم خدا هست آیت الله خوشبخت میفرمود همین برای دیگران اصلا در حقیقت چی هستش؟ گاهی اثر ضدش اگه بخواد رعایت بکند، اگر بخواد این احتیاط زیادی رو بکند که حد که به مؤمن تلقی بشه. بله این که کلیتا انسان نسبت به شبه احتیاط بکند اشکالی ندارد، ممدوحه. اما اینکه این احتیاط کردن نسبت به شبهه به جایی کشیده بشه که منزل کسی بره نخوره، چون احتیاط میخواد بکنه، دقت میکنه شبهه ناک، حرام نیست براش بیان، شبهه ناک، توهین به او تلقی بشه، جسارت به او تلقی بشه، این در حقیقت این احتیاط حرام است. اینجا این احتیاط چیه؟ حرام است. و اثر وضعی که اینجا میگذاره در روح اینکه ساقطش میکنه که جسارت شده به کسی، این به مراتب اگر اون اثر وضعی در کار بود که نیست، به مراتب اشد از اون مبتلا شده بهش، که خیلی ها این کار رو میکنن در مقام افراط و تفریط، که میرن و میخوان رعایت بکنن نمیخورن، خب طرف میفهمه اینو میاره نمیخوری، اونو میاره نمیخوری، اینو میگه خب مثلا حالا نمیخوام، دومیشو میاره میگه نه اینم میل، سومیشو میاره میگه نه حالا من مثلا، خب بعد میفهمه طرف که شما دارید. بعد بعضی هم صریح میگن شما احتیاط بکنید منزل ما چیزی نمیخورید، دقت میکنید؟ به ما راهشو نشون دادن، گفتن حتی اون جایی که میدانید اشکال داره بخورید، بیایید بیرون رد مظالمشو بدید یا مطابقش، اون جایی که میدید توهینی در قبالش ممکنه پیش بیاد، که جسارتی پیش بیاد که باعث بشه در حقیقت اون جسارت اعظم باشه از این، خب اینا همه راه گذاشتن. ولی ما معمولا نگاه جامع نمیکنیم. اون اثر وضعی مربوط به مرتبه ایست که از اونها این رو به عنوان تکلیف خواستن، نه از همه مردم. از همه مردم اجتناب از حرام بیان رو خواستن، اما اجتناب از شبهه چراغ نارنجی است، ممکنه به خطر حرام بیان منجر بشه، لذا انسان باید احتیاط بکنه نسبت بهش. اما احتیاط کردن به این که اصلا واردش نشدن نیست، بله اگر توانایی بود و لوازمش هم تونست ملتزم بشه، ورود بهش در حقیقت باز چی میشه؟ امکان پذیر. اما برای همین اثر وضعی نیست. بله اونا اثر جسمیشه، اونا اثر جسمیشه، عرض کردم اونا اثر مادیه دیگه، اثر مادی اقتضا ایجاد میکنن، اثر مادی اقتضا در کمال، نقص در کمال، اقتضا در نقص کمال ایجاد میکنن، اثر مادی. لذا مریضی اقتضا در نقص کمال ایجاد میکنن، لذا اولا و به ذات این حرام است، ثانیاً و بالعرض در حقیقت چیز مثل احکام ثانویه‌ای که محقق میشه، احکام ثانویه چیه؟ اولاً و به ذات وجوب اینها دارد، ثانیاً بالعرض ممکنه حکم دیگری بر این الان چی بشه؟ و اینم مدت داره، زمان داره، چون اثر او اثر اصلی بوده، این اثر این به لحاظ احکام دیگره که مردن قطعاً بهتر از چیه؟ بهتر از زنده موندن نیست که این بماند و مریض باشد، درسته؟ اونجا اگه نمیخورد میمرد، خب درسته؟ اما اینجا میخورد با اضطرار، اما این خوردنش باعث میشه که زنده بماند، خب معلومه که عاقل از جهت حکم عقل این است. عرض کردم اثر معنوی نیست، برداشته شده است دیگه، خدای تعالی اثر معنوی رو برداشته. اصرار نکنید دیگه، وقتی خدا خودش برداشته بر چی اصرار میکنید؟ یعنی میگید بذاره، یعنی میگید خدایا اثر معنویشو بگذار، شما امتنانن چرا برداشتی؟ ما میخوایم اثر معنویش باشد. بله قابل جعل، اثر معنوی قابل جعل، اثر مادی جزء لوازم کاره، اما اثر معنوی قابل جعله، چون به انتصاب اثر معنوی. اون غفور مربوط به مسئله حرامه که این حرام بوده قبلا. نه اگه نخوری خدا میبخشه، نگفته ان الله غفور رحیم، یعنی اگه بخوری خدا میبخشه. خب دارم عرض میکنم اثر حرمت رو برمیداره، یعنی اون که حرام بوده چی شده؟ در حقیقت این در حقیقت مورد مغفرت است. اینجا اذن دادیم ما و این مغفرت حق و پوشانند و این پوشانندگی نسبت به اثر باطنی هم شامل میشه که اونها رو هم برداشتیم، چون اونجا حرامی رو تو مرتکب نشدی. آثار باطنی مربوط به چی بوده؟ نه فقط فعل حرام که تخطی بوده بلکه نسبتی هم که حرام در وجود انسان ایجاد میکرده، اما نه نسبت بدنیش و نسبت مادیش. نسبت مادیش محفوظه. خب بکنه اب نداره. اهجت فقهی گفتن اشکالی نداره اونا، اما کسی میخواد سخت کنه به خودش بگه که واقعا من گفتم مراتب ذکر مراتب اثر رو میذاره، کسی بره خودش مرغ بگیره اصلا بگه نه مرغم میگیرم، میرم در حقیقت جوجه میخرم از ابتدا بهتره، میرم تخم مرغ در حقیقت مرغ میذارم در حقیقت اونجا خب بهتره قطعا، میخوام روزی حلال بهش بده، خب دیگه هر چی کارو بکنه بهتره. عیبی نداره که اینا قطعا هر چی به این طیب تر بخوره، هر چی رشد بهتری داشته باشه، هر روز در حقیقت دونه که میپاشی برای این بسم الله بگو بپاش، خب قطعا این نورانیت بیشتری پیدا میکنه برای این طعام نسبت. خب اما دیگه حالا چرا فقط به ذبحش میگه تا تهش برو دیگه، خلاص اگر میخوای بالاخره این کار انجام بدی تا آخرش بگو میریم جلو. بله نداره آخرش، چون تخم مرغ اولی رو از کجا میاری، جوجه اول رو از کجا میاری، هر کاری بکنی خلاصه این یتسلسل بالاخره. ولی اصل درست مسئله، یعنی انسان اگر تحت مراقبه خودش این، لذا بعضی از اولیاء الهی در اون احتیاطات و تامشون خودشون گندم میکاشتن به اندازه خودشون درو میکردن با همون نوران. البته اینا آثار داره، هیچ کسی این رو انکار نمیکنه، اما اینا مراتبه. اگر انسان از این خاص این کارو بکنه، از یه کارهای اساسی دیگری افتاد و محروم شد، باید جامع نگاه بکنه، نه اینکه دیگه بره بگه من میخوام برای که قضام حلال باشه دامداری واکنم و دیگه کاری به مردم نداشته باشه. باید ببینه اثر کاری که داره نگاه میکنه با همه، ممکنه اینجا مثلا 10% اون کمالو به دست بیاره، از اینجا نتونه 90%شو که امکان داشته به دست بیاره، ولی جای دیگری 100% کمال دیگری رو در کناری که از این استفاده میکنه اون رو هم به دست. البته این جبران شده است به این نگاه جامع باشد، همه رو با هم دیگه ببینیم. اما اینا اثر دارد، البته اثر دارد، از هم آیات در میاد هم روایات در میاد که اینا اثر دارد، اینا همه اثر کمالی دارد. فمن استر مهمم هست اینا، با اینکه به نظر ساده نیاد، اینا شبهاتی است که در کل در حقیقت بین مؤمنین تو زندگی سیره بزرگان که میبینن، گاهی سیره رو میبینن که اختصاص به او داشته میخوان سرایتش بدن، اینا مهمه، مشکلات سوالات پیش میاد که ما باید چیکار بکنیم. اونا اینجور رعایت میکردن، اونا میدیدن این غذای بیرون مثلا خونه، نمیخوردن اصلا، غذای بیرون رو اجتناب میکردن ازش. خب این با اون سنتی که میگه بازار مسلمین حلال طیبه و اگر غیر از این جاری بکنی و حرام بدانی و غلط بدونی این اشکال داره، تخطئ مؤمنینه اگر بخوای اعلام بکنی، خب اینا همه در حقیقت با هم سازگار. بله ممکنه برای او در حقیقت اون دستورالعمل سازگار باشد، اونم نه به عنوانی که تخطئ بکنه برای دیگران، خودش نباید اینجور اتیان بکند، دقت میکنید، دستور خاص برای او باشد. خب بله واجبه، یعنی هر کسی چه از اولیا باشد چه غیر اولیا باشد، روایات هم ذکر کرده، اگر کسی در حالت استرار قرار گرفت و بقایش به این بود که باید میته رو بخوره، اگر نخورد حرام مرتکب شده، روایت داد حرام مرتکب شده، لذا در اونجا خوردن میته چیه؟ واجب است، چون حفظ بدن و حفظ در حقیقت جان واجب است، لذا خوردن میته در اونجا نه فقط جایز است بلکه واجب است. که یکی بگه من نمیخورم چون اثر وضعی ممکنه داشته باشه بر من، میگه نه بر تو واجب است، اگر نخوری این در حقیقت همون رعایت نکردن میزانه که حرام رو اینجا مرتکب شده به خاطر اینکه فکر میکرده یه مصلحتی رو داره از دست میده، دقت میکنی؟ اینو در روایت صریح ذکر شده. بله مثلا اثر تکوینی رو چی میگید شما؟ عرض کردم ببینید بیغیرتی اقتضاست. یعنی چی اقتضاست؟ یعنی خوردن این گوشت در حقیقت خوک اقتضای این رو دارد، نه اینکه علت تام است، اقتضای این رو دارد که در انسان اون حالت تعصب و غیریتش کم بشه. اما اگر کسی اینجا مضطر بود این کار رو انجام داد و جهت دیگری هم رعایت کرد با اینکه این محقق نشه، این محقق نشده، تونستم عرضو برسونم، این اقتضاست. به نحو چی اقتضا؟ یعنی نزدیک میکنه این رو به فعلیت. علیتش تامه نیست برای این کار. اگر میگن این اثر رو دارد یعنی چی حالتش؟ چون افعال انسان اختیاریه، افعال انسان اختیاریه. اگر بخوایم افعال انسان از اختیار خارج بشه وقتی که فعل اختیاری نیست. این غیرت داشتن و غیرت نداشتن یه فعل انسانه، اما میتواند اسباب مادی معد برای، البته میتونن معد بشن اما علت تامه نمیشن، چون اینا افعال انسان هستن. بله خب، حالا آیه شریفه و من از تر غیر باقین ولا آدین، اگر کسی اضطرارن، فمن اضطر، اضطرار با اکراه متفاوته دیگه. ببینید فمن اضطر، کسی که به اضطرار، چون اضطرار فعل انسان نیست، همیشه در قرآن اون جاهایی که اومده میخواد استثناء بکنه به صورت مجهول آمده، چون اضطر نیست که فعل انسان باشه. فمن اضطر، اگر کسی مضطر شد، یعنی علت اضطرار خودش نبوده، خودش ایجاد اضطرار، اگر خودش ایجاد اضطرار بکنه مضطر نیست، لذا همینجا هم بیان میکنه فمن اضطر غیر باغ ولا عادن، اگر کسی مضطر شد در حالی که باقی و عادی نبود. باقی یعنی کسی که در حقیقت چی باشه؟ خودش ستمگرانه مثلا قیام کرده باشه علیه حاکمیت عدل، قیام روایت داره علیه حاکم عدل کسی قیام کرده، باقیه این. اگر این به اضطرار افتاد در بیابان، این در حقیقت کسی که اینجوریست از جهت حکم دینی حق ندارد میته رو بخورد، حتی اگر جانش چیه؟ جانش در حقیقت بقایش به این است، میگه این حق ندارد بخوره، حرام مرتکب شده، بخوره ولی حرام مرتکب شده، چوبم میزنیم بهش. اما در حقیقت یا عادی باشه سارق، یعنی کسی که سارق است چیه؟ سارق اگر سرقت کرده، حالا راهزن در جاده گرفتار شد، گم شد، حالا در حقیقت یا سفر معصیت کرده و این سفر معصیتش گم شد تو جاده، حالا مضطر شده به این که اکل میته بکند، میگه این اکل میته برای این جایز نیست، بخورد اما حرام است. خب نشد، یعنی میگه ما این آیه رو قبول نداریم. عرض کردم میگه بخورید اما حرام است. یعنی چی بخورید یعنی حرام است؟ نمیگه بمیر در اینجا نخور تا بمیری، میگه در اینجا، چون در حقیقت الاضطرار بالاختیار لا ینافل اختیار، چون این در حقیقت عادی و باقیه، این باید در اینجا تو اونجا مثل کسی میمونه که در جای غصبی رفته که دیگه این حکمشو که شما خوندید دیگه. عرض کردم در اینجام که حفظ حرمت نفسه، بابا آیه صریح داره میفرماید، شما میگید خلافاً لنص، یعنی اینجا نصه، میگه فمن اضطر غیر باغ ولا عادن فلا اسم علی، اگر باغی و عادی در حقیقت چی هستش؟ اسم برش هست. اینو شما معنا کو غیر از این بگو، من یه چیز دیگری از استثار میکنم جان. یعنی شما یا فقها همش اونجا بخون ببینید همه فتوا دادن فمن اضطر غیر، ببین شما هم روایات بر این قرار گرفته، هم آیه هم فقها. حالا اگر فقها در حقیقت غیر از اینا هست که ما میشناسیم، شما بفرمایید. میگه اگر کسی در حقیقت باقی و عادی بود، این در حقیقت اگر مبتلا شد این بخوره، حفظ جان واجب بوده برای او، اما این واجب خوردن حرامه براش. مثل کسی که تو زمین قصبی رفته وسط زمین قصبی قرار گرفته، میگه تو باید از اینجا خارج بشی، در اینجا نمانی، اما رفتنت خارج شدنت هم حرامه. میگه باید خارج بشی اما هر تصرفی کنی، چون تصرف در زمین قصبی، میگه من به تو اجازه ندادم برای رفتن بر این کاری که داری، عادی و باقی هستی، درسته؟ من به تو اجازه ندادم، تو بدون اذن رفتی، بدون در حقیقت اذن من رفتی، کار تو حرام است، هر رگی تو این کار حرام است، حتی اگر به اضطرار افتادی این خوردن میته حرام در حرام است، چون سفرت حرام بوده، خوردن میت هم حرام بوده، اجازه برای رفع اونم داده نشده. در اینجا گفتن که خوردن حکم عقل براش، اما در حقیقت چی هستش؟ حرام هم سر جاشه. مثل این که بهش میگن آقا از اینجا خارج بشو تو زمین قصبی، شما حکم چی میکنی؟ وجوب خروج دارد یا ندارد؟ میگه دارد. نه ببین آخه ملاکش واحده، میگه خروج از اونجا وجوب داره یا نداره؟ جواب منو شما بده. نه ببین اینجا میگه وجوب خروج داره یا نداره؟ یعنی کسی که تو مرتبه تو مکان قصبی قرار گرفته وجوب خروج برش هست یا نیست؟ ها؟ واجب است خارج بشه. اما میگه در عینی که واجب است خارج بشی، هر قدمی که برمیداری حرامه، نمیتونه بمونه. اگه بمونه این حرام موندنش، درسته؟ میگه نمیتونی بمونی، حرام است. اما خارج هم که بشی، هر قدم هم که برداری حرام است. خب دیگه این نشون میده که داره نشون میده که این اوج در حقیقت کیفری است که برای این داره قرار داده میشه. در اونجا هم که حکم جان است همین جوریه، نمیگه تو نخور در حقیقت تا بمیری، میگه نه بخور، اما هر لقمه که میخوری حرام اندر حرام است، چون حرکتت حرام بوده، خوردنت هم حرام است. لذا این عقاب است، الاسترار بالاختیار اینجا در حقیقت لا ينافل اختیار. لذا این حکم هم به اون منتسب است. فمن سر غیر باغن ولا عادن فلا اسم علیه، این براش گناهی نیست اگر غیر باقی ولا عادی باشد. ان الله غفور رحیم، که حالا ایشالله بعد آیه بعدی خیلی آیه زیبایی است و بیان بسیار در حقیقت جالبی داره با امروز هم که پیام رهبری در رابطه با جوان و همچنین مسائلی که اینها در رابطه با اسلام حراسی دارن خیلی تناسب داره. ایشالله اگر عمری بود فردا در خدمتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.